شاید خیلی اسم و نام و نشانی در والیبال نداشته باشه و حریفی هم برای ما نباشه، اما در رده باشگاهی از زن شنونده قطعا حضور ذهن دارن که معمولا تیمای قدرتمندی رو میبندن. بنابراین کار ما مقابل تماشاگران پرشور تیم اندونزی سخت و دشوار هست، ولی به قدرت بچه‌ها میتونیم تکیه کنیم و انشاءالله که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. حالا در مورد شیوه نامه مسابقات هم که من عرض کردم، خیلی هم مورد اعتراض مسئولان تیمای حاضر در رقابت هم در واقع قرار گرفته، اما برها چاره نیست چون این قانون دیگه ابلاغ شده، داره انجام میشه. همینا که هم بنده با شما صحبت میکنم، مسابقات داره پیگیری میشه و فردا باز هم تاکید میکنم ساعت 15:30 دقیقه علاقمندان رادیو ورزش میتونن این مسابقه رو از طریق رادیو ورزش پیگیری کنن ان شاءالله. در صورتی که نماینده ما به برتری برسه فردا پنجشنبه، روز شنبه ساعت 11:30 دقیقه وقت تهران، باید بازی بعدی خودش رو با اگه اشتباه نکنم برنده نماینده ژاپن و تایلند برگزار کنه. اما از والیبال فاصله بگیریم، بریم سراغ مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی کشورمون که امروز برگزار شد. خوشبختانه مجمع انتخاباتی از مدت‌ها قبل که وعده‌اش داده شده یکی بعد از دیگری داره برگزار میشه. یکی از دلایلش هم این هستش که ما بازی آسیای ناگویا رو پیش رو داریم، هر چه سریع‌تر این فدراسیون‌ها به یک شرایط ثبات برسن میتونن برنامه‌ریزی بهتری خانم فرجی داشته باشن برای مسابقات آتی. در حال مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی انجام شدم توی که قابل پیشبینی بود. آقای دکتر عباس عورسجی به مدت 4 سال دیگر هم عنوان رئیس باقی موندن. این سومین دوره پیاپی هست که آقای عورسجی رئیس میشن. خب عزیزان شنونده قطعا میدونن که یکی از معدود مدیران ورزش ما هست آقای عورسجی که ریاست کنفدراسیون یک رشته ورزشی در آسیا رو بر عهده داره. ایشون رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا، نایب رئیس فدراسیون جهانی، طبعا حضورش در رأس هدایت مدیریتی این فدراسیون میتونه منشأ اثر باشه. رأی هم که در واقع به دست آورد تقریبا رأی قاطعی بود، 43 رأی از 54 رأی مخوزه.
بله
البته خب مثل سنت همه مجامع انتخاباتی کمی هم با حاشیه روبرو هست. 8 کاندیدایی که تایید صلاحیت شده بودن، 3 نفر از این کاندیداها یا نامزدها کنار کشیدن، یکی از اونها هم موارد و مسائلی رو مطرح داشت می‌کرد که با تذکر جدی آقای اسفقیان مبنی بر رعایت اخلاق در مجامع انتخاباتی مواجه شد. به هر حال بی‌حاشیه نبود مثل همه مجامع انتخاباتی، اما وزارت ورزش انتظار طلایی خودش رو از کبدی برای بازی‌های آسیای ناگویا هم مطرح کرد که اتفاقا آقای عورسجی این مثلا سهه گذاشت که ما قطعا برای نقره و برنز به بازی‌های آسیایی نخواهیم رفت. آقای عورسجی احداث آکادمی ملی کبدی رو از برنامه اصلی و راهبردی 4 سال آینده خودش در واقع بهش اشاره کرد و نوید تغییرات در حتی اعضای فدراسیون رو هم داد و ورود افراد متخصص فرسه کبدی رو که حالا ببینیم اشاره تا چه حد میتونه اجرایی میشه. اما دو خبر از تنیس کشور خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم. پرونده رقابت‌های انتخابی تیم ملی جام دیویس ما با معرفی یونس طلاور بسته شد. و یه خبر دیگه در مورد صحبت‌های امروز جناب آقای عزیزی رئیس محترم فدراسیون تنیس هست در مورد تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی بانوان کشورمون. علاقمندان تنیس قطعا با اسم ارغوان رضایی آشنا هستن، یکی از قهرمانای اسبق بخش تنیس بانوانمون که حالا ایرانی فرانسوی هست به نوعی، ولی خب با توجه به دانشی که در حوزه تنیس داره به نظر میاد فدراسیون تنیس با توجه به صحبتی که امروز آقای عزیزی داشت به زودی حکم سرمربیگری خانم ارغوان رضایی رو امضا کنه تا ایشون هدایت تیم ملی بانوان ما رو در تنیس بر عهده بگیرن. اما از بسکتبال NBA هم خبری رو خدمتتون عرض کنم. اینکه بامداد امروز یک رقابت حساس از مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب یا منطقه غرب برگزار شد، جایی که سان آنتونیو اسپرز موفق شد مینسوتا تیمبروز رو 126-97 شکست بده که حالا در مجموع 5 مسابقه سان آنتونیو 3-2 پیشی میگیره. اگر یه بازی دیگر رو ببره میتونه به فینال منطقه غرب راه پیدا کنه. اما بامداد امروز تیم دیترویت، بامداد فردا دیترویت پیستونز و کلیولند کاوالیر ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا با هم دیگه روبرو خواهند شد. فعلا در مجموع 4 مسابقه 2-2 هستن، هر کدام دو بار پیروز شدن و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. البته مسابقاتی که دیروز و امروز برگزار شد به نوعی تحت‌الشعاعی اتفاق تلخ هم در بسکتبال NBA بود. در گذشت عجیب و غریب برندن کلارک ستاره تیم ممفیس گریزلیز که در سن 29 سالگی درگذشت و حالا داره مورد بررسی هم دلیل این مرگ این قهرمان قرار میگیره و به هر حال یه مقدار مسابقات به ویژه بامداد امروز رو هم تحت پوشش خودش قرار داده بود. خیلی ممنون، متشکرم. فقط من یه خبرم از پندبار قهرمانی نوجوانان پسر آسیا خدمت و عرض کنم که قرعه‌کشی مسابقات امروز انجام شده. ما تقریبا حریفانمون بود که در ازبکستان قرار هست این مسابقات انجام بشه رو شناختیم. ما در گروه A در کنار تیم میزبان این ازبک ها عربستان، چین تایپه و چین قرار خواهیم گرفت. مسابقات هم البته 19 تا 30 مرداد ماه جاری قرار هست آغاز بشه با حضور 11 تیم. خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته سوالی دارید بخوام فرج در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
آرزوی توفیق دارم و ان شاءالله که باز هم فردا سعادت خدمتگزاری داشته باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید. سپاس از تلاش شما در اطلاع رسانی خبرها و حواشی داغ و بروز از دنیای ورزش. ممنونم ازتون.
زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
روزهای رفته از جنگ تحمیلی سوم همچون اکران جهانی وحدت ایرانیان شده. دیگه همگان میدونن که ایرانی جماعت رو نباید تهدید کرد و ترسوند، چون قوی ترشون میکنه، منسجم تر و یک دل تر. همه در کنار هم هستن و بل یک اصل مصر، ما هواخواه ایرانیم. قهرمانان هم از هر فرصتی بهره میبرن تا ادای دین کنن. کاروان پاراوزن مردی اعزامی مسابقات آزاد الجزایر به نام شهید ماکان نصیری نامگذاری شد. دانش آموزی که در پی حملات وحشیانه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در مدرسه میناب به شهادت رسید. در این حال واگذاری مدال‌ها به قهرمانان واقعی ادامه داره. رزمی کار پر افتخار و قهرمان هم موارث‌تر و قوی‌تر از خود دیده و مدالش رو به خانواده‌های میناب تقدیم می‌کنه. میثم رشتبر رکورددار هنرهای رزمی جهان و عضو تیم ملی کونگ فو.
عزمیز وظیفه بیلیریق همیشه هر شرایط مردمیزن کنارند اولا تا دشمنه اثبات الیق شو بو اتحادی انسجامی مقابلنده هیچ شوره بیلمز. و بنده به عنوان عضو تیم ملی قهرمان و رکورددار جهان مدال جهانم اهدیه لیرم شهدای مدرسه مینابا.
همه جان فدای ایرانن. نامور و مشهور و کم نام و نشان و بی مدال نداریم. محمد رضا طالقانی از چهره‌های فرهیخته کشتی هم در فهرست چند ده میلیونی جان فدایان میهنه.
من 8 سال تو جنگ بودم، یه جا من رفتم بگم، این الان دارم میگم، نه کارت دارم نه چیز دارم. اول بابام ربن، من خودم، بابام پاشتی خودم بودم تا آخرش. هیچ جا من رفتم بگم چرا؟ مال مملکتمه، برای زن و بچه خودم، برای مردم رفتم. الان میدم همه مردم، اون موقع جنگ باید بری کجا؟ بری دکوه، بری این وقت، بری اون وقت، بری اون وقت دنیا. تو هر جالم میری جنگه به قرآن و همین صفحه اوله. وقتی استویشی میکردم برای پویش و این جانفده ها، شاید من این کرد اول انگیسا بودم. می چرا؟ اون موقع میگفتن که باید بریم خار کنم کجا؟ گفتم خدای من کردم به دردی چی نمیخورم. به قرآن راست میگم. گفتم من برم اونجا با هر کی شما بگی. اول من زنم نوشتیم، بعد بچه های دیگم. گفتم ما بریم اینجا مثل دیوار گوشتی بگیم ما ایرانی هستیم. به خدا راست میگم اینو، همه مردم اینجوری هست. به من یاد دادن دیگه، تا گفتن خار کمه رفتن، گفتم ما رو پول بایستدیم.
ایران سزاوار و قدرتمند از خود دفاع میکنه. میراث ما از رهبر شهید ایمان و باوری که نهادینه کرده. هرچه هشدار میدادند پیش آمد، همچون لازمه صیانت از سنگی هرمز.
خدیجه فارس خانگی ماد.
آمریکا چه کار است که بیاد اینجا درباره مسائل خدیجه فارس اظهار نظر بکند، یارگیری بکند؟
این منطقه بسیار حساس از لحاظ مختلف.
الان شما ببینید از این 5 تا 6 تا گذرگاه آبی حساس حیاتی در دنیا وجود داره، 3 تاش تو این منطقه است. یکی تنگه هرمزه،
کانال سوئزه،
باب المندب. اینا اون گذرگاه های مهمی است که تجارت جهانی متوقف به اینا است.
بذار روی این منطقه حساس هم برنامه دارن،
نقشه دارن.
نقشه هاشون رو میخوان بیمانه و بی درد سر دنبال کنن. جمهوری اسلامی حالا وارد شده جلو نقشه های اینا رو.
فاطمه الزهراء، یا فاطمه الزهراء، یا فاطمه الزهراء.
اون دوران گذشت که کسانی بخواهند بیایند سرنوشت این منطقه رو با حضور نظامی خودشون تأمین کنند. امنیت خلیج فارس و دریای عمان با حضور کشورهای منطقه و همکاری اونها تأمین می شود و بس.
سردار شهید هم بارها تأکید کرده بود که ایران از خیال خام دشمن مطلع است و هیچ وقت تسلیم نمی شود.
چه گفتم شما باید فکر کنید در انجایی که تصور کنید که از چی ما نیستیم، ما در نزدیکتر نقطه به شما هستیم. حتما نبود روزی که ما به این فکر نکنید. اگه شما فکر نکنید به مهمترین دشمن هم
شما فکر نکنید به مهمترین
دشمن هم اگه شما فکر در این ها فکر نکنید
حتما فکر
کردید. اشکایی میفهمید بلا اون دفاع بکنید. حتما فکر کردید. حتما ساز کار مناسب را فراهم کرد.
ان مضيق هرمز لا يتعلق بامريكا ولا بكل الطواغيت والجبابره في العالم. ان مضيق هرمز لا يتعلق.
اونی که باید پاش قطع بشود از اینجا آمریکاست، نه جمهوری اسلامی. خلیج فارس خانه ماست، غرب آسیا خانه ماست، اینجا خانه ما، اینجا خانه ما. شما بیگانه اید، شما از راه دور آمدید، شما اهداف خباثت آمیز دارید، شما میخواهید فتنه ایجاد کنید، شما باید برید.
اونی که باید پاش قطع بشود از اینجا آمریکاست، نه جمهوری اسلامی.
اینجا خانه ما، شما باید برید.
دوستان بزرگوار، باز هم قراره که سری بزنیم به تجمعات شبانه، جایی که حمید خواجه خباز میاد در کنار شما ملت غیور با شما هم صحبت میشه، گزارش تهیه میکنه برای برنامه ایران قهرمان از رادیو ورزش. بخش دوم گزارش همکارمون رو بشنوید.
دوستان عزیز، شنونده در تجمعات با چهره های مختلفی روبرو میشیم، مثل این دوست عزیزی که من خواهش کردم وقتشون رو در اختیار ما قرار بذارن و با هم گفتگو بکنیم. عرض ادب و احترام.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت.
من باید سلام میکردم، البته سلام رو همیشه پیش باید ارائه میکردیم. به هر حال منو ببخشید. عرض ادب و احترام دارم خدمتون. من دلم میخواد بدونم شما وقتی میان توی این تجمعات مردم رو چگونه میبینید؟
خدمتتون عرض کنم، اول که خدا قوت میگم خدمت شما عزیزان که کنار مردم ایستادید. خب ما عرق ایرانی و ایرانی بودنمون باعث شده هیچران هم قرار بگیریم توی خطی با هر سلاق فکری و ایده و نگرش، برای که حفظ کنیم مرز و آب و خاک و کشورمون و حفظ کنیم هویتمونه. این هویت ایرانی بودنمونه.
بله، خیلی ها میگن آقا مردمی که میان شبها بیرون دغدغه صبح زود سر کار رفتن ندارن، شما همچین چیزی رو باور دارید؟
نه خیر، ما الان خودمون چون درگیر بخش صادرات فرآورده‌های نفتی کشور هستیم، درگیر روزانه و شبانه روزی درگیر هستیم که این کالاها صادر بشه و بتونیم انشاءالله پولش رو برگردیم به کشور. مسلما وقتم کم میاریم برای که زمان از دستمون خارج میشه.
به به، با توجه به شرایطی که پیش آمده وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب الان در شرایط در حقیقت سختی هستیم، اما خب ما این سالها 47 سال این راه رو رفتیم و تحریم ما رو دیدیم، در حقیقت آموخته شدیم در این مدرسه و من مطمئنم در پایان پیروزی هست، چون ما این 47 سال پیروز بودیم تو این میدانی که با این سهمگینی بوده و دور زدیم تحریم ما را. حالا هم 100% موفق و پیروز خواهیم بود ایشان.
اگر اشکال نداره خودتون رو معرفی کنید.
خواهش میکنم، من مهدی غلامی هستم.
آقای غلامی، خیلی خوشبختم از آشنایی شما و برام جالب بود که یکی از مسئولینی که کار بسیار دشواری رو هم در پیش داره این شبها میاد در کنار مردم در میادین قرار میگیره.
خیلی متشکرم.
فکر میکنید مردم ما چگونه باید رفتار بکنن که این رفتار نشون بده ما نیازی به کمک‌های ترامپ که در قالب بمب و موشک تقدیم ما شده نداریم و میتونیم جبران کنیم آنچه را که او بر سر ما آورد؟
مردم ما نجیب زادگان هستن، نجیبن به هر شرایطی، هم فوق‌العاده قانع هستن هم نجیب هستن و از این شخصیت محترمشون نشأت گرفته. ما با هم یک رنگ و یک دل هستیم، همه باید کنار هم قرار بگیریم با هر سلیقه‌ای با هر فکری. اینجا خانه ما هست، ما اگه اختلاف نظرم داریم با خودمون هست، خانمون رو باید حفظ کنیم، نذاریم کسان دیگه بیان در خانه ما دخالت کنن.
صحبت‌های جناب آقای مهدی غلامی رو شنیدید. امیدوارم که همچنان در کنار هم یک دل و یک زبان بمانیم تا پرچم پیروزی رو برافرازیم. سپاسگزارم.
زنده باشید و موفق باشید.
نگارستان من،
ایران
بهارستان من، ای ملک خوبان ایرانم، ایران ای سرزمین روشنی، تو نور چشمان منی، خاک شهیدان ایرانم، تن با من بخوان تا که شبد ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سراپا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه یاران ای جانم بربست، صبح ظهور آمد ببینید، روز حضور ما و روز رستخیز است، دستان ما در دست ایران عزیز است، ای هموطن با من بخوان تا که شبد ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سراپا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه یاران
زنده. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از رادیو ورزش.
در حمله برای فولاد سیرجان از منطقه دو موفق علی حاجی پور.
فولاد سیرجان جاکارتای اندونزی، پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه
ساعت 15:30.
اولین دیدار نماینده ایران در این مرحله از رقابت، تلاش سیرجانی ها برای شروع پرقدرت در آسیا با بخش زنده دیداری از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا. همراه رادیو ورزش باشید. فولاد سیرجان جاکارتای اندونزی، پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه
ساعت 15:30.
از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
خب دوستان بزرگوار، متشکرم از اینکه همچنان در کنار ما هستید با ایران قهرمان از رادیو ورزش. اجازه بفرمایید که اعلام کنم از مراسم بدرقه تیم ملی در قلب ملت در پایان چهار مرحله تمرینات ویژه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در تهران با برنامه ریزی انجام شده. از سوی فدراسیون فوتبال قرار مراسم بدرقه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی برگزار بشه. در این مراسم ضمن بدرقه ملی پوشان از قطعه موسیقی ویژه تیم ملی و همچنین پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 رونمایی میشه. این مراسم از ساعت 20:30 امشب در میدان انقلاب اسلامی تهران و با حضور مردم به صورت ویژه برگزار خواهد شد. پزشکیان، وظیفه ما این است با همه وجود در کنار مردم باشی. دعوت از مردم برای حمایت از جبهه مقاومت و مردم فلسطین به مناسبت یوم النکبه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تجمعات امشب انزجار از جنایات رژیم صهیونی را فریاد بزنید. پزشکان آمریکایی نسبت به زوال ذهنی سریع ترامپ هشدار دادند. بیش از 30 متخصص سلامت روان با امضای نامه‌ای هشدار دادند که زوال ذهنی سریع، افسار گسیخته و خطرناک ترامپ می‌تواند به یک فاجعه جهانی منجر شود. خب در این بخش باز هم قراره که آشنا بشیم با یکی از تیم‌هایی که ورود پیدا کرده و صعود پیدا کرده به جام جهانی. یکی از تیم‌های مطرح آسیایی که به دلیل رنگ‌های سنتی سبز و سفید خودش به اسم شاهین‌های سبز یا شاهین‌های عربی شناخته میشه و اولین حضور این تیم در جام جهانی هم به سال 1994 برمیگرده که اتفاقاً صعود هم کردن. آقای علی فولادی راد، همکار خوبم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم فرنجی بزرگوار و تمامی شنوندگان عزیز برنامه. همونجور که گفتید امروز قراره که تیم ملی عربستان رو برای دوستان معرفی کنم. بله. تیم ملی عربستان در گروه 8 جام جهانی در کنار تیم‌های ملی اوروگوئه، اسپانیا و کیپ ورد قراره که بازی‌های خودش رو به نمایش بگذاره. اونها روز 26 خرداد در اولین بازی مرحله مقدماتی به مصاف اوروگوئه میرن، سپس 31 خرداد با اسپانیای قدرتمند مصاف خواهند داد و در آخرین بازی دور مقدماتی روز 6 تیر به مصاف به تیم گمنام کیکورد خواهند زد. این تیم آسیایی نتونست جواز حضور مستقیم در جام جهانی 2026 رو کسب کنه و به ناچار قدم به مرحله پلی آف گذاشت. اونا ابتدا در گروه سوم مقدماتی قاره آسیا حضور داشتند که در نهایت بعد از ژاپن و استرالیا سوم شدند و پس از عدم موفقیت در صعود مستقیم به مرحله پلی آف رفتن که در اونجا در گروهی بودن که اندونزی و عراق هم بودن. بله. که در نهایت تونستن با 4 امتیاز و فقط به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به عراق جواز حضور در جام جهانی رو بگیرن. هدایت تیم ملی عربستان پس از اخراج هروه رنار به جورجیوس دونیس از کشور یونان سپرده شد. این مربی جالبه که 8 دستیار رو با خودش آورده تا در کنارش برای تیم ملی عربستان کار بکنن. این مربی یونانی سابقه زیادی در فوتبال باشگاهی عربستان داره و به خوبی میدونه که با این تیم باید چگونه کار بکنه و امیدواره که بتونه با عربستان در جام جهانی موفق بشه، چون اگر موفق نشه شاید به سرنوشت هروه رنار مبتلا بشه و اخراج بشه.
بله.
شاهین های سبز همونجور که شما گفتید لقب تیم ملی عربستان هست، تا الان 6 بار در جام های جهانی حضور پیدا کردن. این آغاز به جام جهانی 1994 آمریکا برمیگرده، جایی که موفق شدن از گروه خودشون به مرحله 16 نهایی صعود کنن. اونا تو گروه خودشون موفق شدن بلژیک و مراکش رو شکست بدن که در نوع خودش خیلی جالب بود، اما در مرحله 16 نهایی به برابر تیم سوئدی که آن اون و خیلی خوب بود قرار گرفتن و 3-1 شکست خوردن و حذف شدن. البته در جام‌های جهانی 1998 فرانسه، 2002 کره ژاپن، 2006 آلمان، 2018 روسیه و 2022 قطر نتونستن اون موفقیت رو تکرار کنن و حالا میخوان با مربی یونانی خودشون مجددا اون خاطرات جام جهانی 94 رو زنده کنن. قرار در جام جهانی 2026 سال من دوساری بازوبند کاپیتانی تیم ملی عربستان رو ببنده. او در کنار مردانی مانند حمدال اویس، مسعود عبدالحمید، عبدالله العامری، سلمان الخرج، محمد کانون، عبدالله همدان قراره که توی جام جهانی حضور پیدا کنن و میخوان موفق باشن. در نهایت هم باید یادی کنم از ستارگان مصری که با پیراهن عربستان در جام‌های جهانی قبلی خوش درخشیدن. همیشه رقابت ایران و عربستان در فوتبال آسیا جذاب بوده. به خاطر همین خیلی از فوتبال دوستان اون ستارگان قدیم رو خیلی خوب می‌شناسن، مثل ماجد عبدالله با 72 گل ملی که رکورددار گل ملیه، محمد دایه دروازه‌بان معروفی که رقیب احمدرضا آبزاده بود سال‌های سال با 173 بازی ملی، سامی جابری که تونست به عنوان بهترین بازیکن قاره آسیا هم دست پیدا کنه، خالد موالی و سعید الاویران، خالد طاهر و عبدالله زبرماوی، اینا همین ستاره هایی بودن که در جام های جهانی قبل برای شاهین های سبز بازی کردن و حالا باید ببینیم در جام جهانی 2026 چه خواهند کرد.
خیلی متشکر، ممنونم از شما آقای علی فولادی راد، سپاسگزارم. مثل همیشه آشنا کردید ما رو با یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی. با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده هم از شما تشکر می‌کنم که این وقت در اختیار من قرار دادید.
عرض
خوبی داشته باشید.
ممنونم. خدا نگهدار.
پخش زنده مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 در ویژه برنامه بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
میناب 168
از رادیو ورزش. بدرقه یوزهای ایرانی برای حضور قدرتمند در جام جهانی 2026 چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 20:15 میدان انقلاب تهران. همه با هم برای ایران، برای افتخار آفرینی ملی پوشان ایران و برافراشتن پرچم سرنگ کشور در جام جهانی 2026 در میدان انقلاب گرد هم میاییم. ویژه برنامه بدرقه تیم ملی فوتبال ایران میناب 168 چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه
ساعت 20:15
از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
خب دوستان، در لحظات پایانی برنامه اجازه بفرمایید که من اول بگم با توجه به گزارش‌های آخرین داده‌های هواشناسی، ما هشدار نارنجی رو داریم برای تهران و احتمال تند باد و طوفان رو داریم از امشب تا صبح فردا. خیلی زود تند سریع بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 3306 و چند تا از پیامک‌های شما. خانم نسا برازنده از شهر پارساباد دامغان گفتن همت، تلاش و غیرت ایرانی میتونه از موارد پیروزی تیم ملی ما در جام جهانی باشه. آقای خسرو محمدی 68 ساله از اصفهان هم گفتن که فوتبال روز دنیا الان علمی شده و بچه ها باید بازی های تدارکاتی بیشتری میکردن، کار و تمرین بیشتری انجام میشده و ما هم همین آرزو رو داشتیم، ولی امیدواریم که بچه های ما با همون غیرت و تعصبشون خوب گل بزنن. دوست بزرگواری از کردستان گفتن که با همدلی و همبستگی. آقای خانم عزتی از کردستان. آقای مهران هدایتی از فریدون کنار گفتن که من احتمال میدم ایران با 9 امتیاز صعود کنه. محمد کاظم همتیان 63 ساله از سمنان گفتن که همه تیم باید با هم یک دل باشن. آقای مجید کردانی هم طبق روال از اهواز و همراه خانواده دارن برنامه رو گوش میدن. سپاسگزارم از همه شما. همیشه خوش باشید و بدرخشید. خدا نگهدارم.